آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری تیمور شرقی احمدی نژاد را به وقاحت متهم می کند. آمریکا می گوید گفتگوهای فشرده ای را برای جلوگیری از شکست مذاکرات صلح خاورمیانه آغاز کرده است. و مقام های اسرائیلی حمایت فیدل کاسترو را از یهودیان ستودند. هفته بامداد در ایران. سلام، این مجله بامدادی رادیو فرداست و من حسن جعفری میزبان شما در این 30 دقیقه. امروز یک شنبه، چهارمین روز از ماه مدرسه مهر ماه. در نیم ساعتی که با مجله بامدادی همراه شما هستیم، مروری میکنیم آخرین خبرها رو و نگاهی میاندازیم به تحولات 24 ساعت گذشته. از خبرها شروع کنیم. همکارم کیوان حسینی مسئول خبرهای این ساعت.
صبح شما بخیر. خوزه راموس هورتا از برندگان جایزه صلح نوبل که ریاست جمهوری تیمور شرقی را بر عهده دارد، رئیس جمهوری ایران را به بیان سخنان وقیحانه متهم کرد. وی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: آنچه رئیس جمهور احمدی نژاد در این نشست درباره حملات تروریستی به برج‌های تجارت جهانی گفت یک وقاحت بود. او زیاده روی کرد، همانطور که قبلاً هم در این مجمع با زیر سوال بردن حقایق هولوکاست این کار را کرده بود. آقای هورتا گفت که محمود احمدی نژاد حق دارد به هر چه دلش می‌خواهد باور داشته باشد، اما رهبران جهان نباید قواعد بنیادین در شیوه رفتارشان را زیر سوال ببرند. آمریکا اعلام کرد که با هدف جلوگیری از توقف و شکست مذاکرات صلح خاورمیانه، گفتگوهای جداگانه ای را با مقام‌های فلسطینی و اسرائیلی پی می‌گیرد. انتظار می‌رود که دور تازه مذاکرات صلح یک ماه دیگر از سر گرفته شود، اما امروز یک شنبه آخرین روز از منع قانونی ساخت و سازها در مناطق اشغالی کرانه باختری رود اردن است و هنوز اسرائیل این ممنوعیت را تمدید نکرده است. محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی بارها گفته است که اگر این ممنوعیت تمدید نشود از مذاکرات کنار خواهد کشید. خبر دیگر این که مقام‌های اسرائیلی حمایت فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا و رئیس جمهوری سابق این کشور را از یهودیان ستودند. دفتر شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل اعلام کرد که آقای پرز با فرستادن نامه‌ای به فیدل کاسترو از او تشکر کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز از اظهارات فیدل کاسترو استقبال کرد. آقای کاسترو اخیراً در مصاحبه‌هایی در واکنش به اظهارات محمود احمدی نژاد درباره هولوکاست از وی شدیداً انتقاد کرد و از رنج یهودیان در تاریخ سخن گفت. پدر انقلاب کوبا از حامیان فلسطینی‌ها محسوب می‌شود و همواره از سیاست‌های دولت اسرائیل انتقاد کرده است. حارس الزاری، یکی از مهمترین روحانیون سنی عراق، روز شنبه ایران، اسرائیل و آمریکا را مسئول 90% انفجارها در عراق خواند. آمریکا پیشتر در سال جاری میلادی این روحانی سنی را به حمایت مالی از شاخه عراق سازمان القاعده متهم کرده بود. و خبر دیگر این که قزاقستان بار دیگر اعلام کرد که یک واحد پول جهانی تحت نظر سازمان ملل متحد به شکل تاثیرگذاری خطر بحران‌های مالی را در جهان کاهش می‌دهد. کانات سودبایف وزیر امور خارجه قزاقستان روز شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که ریشه تمامی مشکلات مالی جهان در ناکارآمدی سیستم پولی کنونی در جهان است. به گفته او در حال حاضر هیچ کس سیستم پولی جهان را کنترل نمی کند و این سیستم دموکراتیک نیست. این پیشنهاد پیش از این توسط نور سلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان به سازمان ملل ارائه شده بود. حسن؟
کیوان حسینی بود و گزیده از آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله بامدادی؟ گزارشی داریم درباره انتخابات حزبی در بریتانیا، انتخاباتی که در آن برادر کوچک برادر بزرگ را پشت سر گذاشت. گزارشی هم داریم درباره استاکسنت، ویروسی که 30,000 کامپیوتر ایرانی را آلوده کرده. یک کارگردان ایرانی حرف‌های ناجور زد، پروانه تولید فیلمش لغو شد. در این باره هم بیشتر خواهیم گفت. سری هم به افغانستان می‌زنیم و از طولانی‌ترین خط آهن همسایه ایران خواهیم گفت. اینها و بیشتر از اینها از جمله خبرهای ورزشی در همین مجله بامدادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. 7:04 بامداد در ایران، 4:34 بامداد در لندن، پایتخت بریتانیا. مجله بامدادی را از انگلستان آغاز می‌کنیم. کنگره حزب کارگر بریتانیا دیشب رهبر تازه این حزب را معرفی کرد. علیرضا کرمانی در این باره بیشتر می‌گوید.
شامگاه شنبه بالاخره حزب کارگر در بریتانیا رهبر خود را برگزید. حزب کارگر در همه 6 ماه پس از شکست انتخاباتی و از دست دادن قدرت 13 ساله بدون رهبر مانده بود و کسی را نداشت تا در سنت دموکراسی بریتانیایی در مجلس عوام روبروی رهبر ائتلاف پیروز انتخابات یعنی نخست وزیر بریتانیا بنشیند. از این پس اد میلیبند 40 ساله رهبر حزب کارگر و نخست وزیر دولت در سایه خواهد بود. مهمترین رقیب او در رقابت‌های درون حزبی دیوید میلیبند برادر بزرگتر اد بود. هر دو برادران میلیبند، اد و دیوید، در کارنامه خود پیشینه حضور در کابینه بریتانیا را داشتند. دیوید میلیبند در کابینه گوردون براون وزیر امور خارجه بود و اد میلیبند وزیر انرژی. پیروزی برادر کوچکتر در رقابت بر سر به دست گرفتن رهبری حزب کارگر با اختلاف آرای اندکی به دست آمد، یعنی تنها با 1% اختلاف. پیشتر نظرسنجی ها نشان داده بود که در میان 5 نامزد رهبری حزب، برادران میلیبند از شانس بیشتری برخوردارند. اما در آخرین مرحله از انتخابات درون حزبی، در حالی که برادر بزرگتر از پشتیبانی بیشتری هم در میان نمایندگان حزب در پارلمان بریتانیا و هم در میان اعضای حزب برخوردار بود، اما آرای اتحادیه‌های کارگری به سمت اد برادر کوچکتر گرایش پیدا کرد تا او که متمایل به جناح چپ حزب کارگر شناخته می‌شود بتواند از دیگر رقبا پیشی گیرد. اد میلیبند پس از انتخاب به رهبری حزب کارگر شعار تغییر سر داد.
And my message to the country is this. I know we lost trust. I know we lost touch.
پیام من به مردم کشورم این است. من میدانم که ما اعتماد عمومی و پیوندهای مردمی خود را از دست داده ایم. من میدانم که ما نیازمند به تغییر هستیم. امروز نسل تازه‌ای حزب کارگر را به دست گرفته است، نسلی که پیام نیاز به تغییر را درک می‌کند.
روز شنبه اگرچه حزب کارگر در بریتانیا بالاخره رهبر تازه خود را شناخت، اما اینکه این انتخاب تا چه اندازه میتواند بر افکار عمومی بریتانیا اثرگذار باشد و اعتماد عمومی را بازسازی کند هنوز چندان روشن نیست. از این مهمتر اینکه برخی از تحلیلگران میگویند این انتخاب میتواند شکافها را در درون خود حزب کارگر عمیق‌تر کند و به دوپاره شدن این حزب بیانجامد. برخی دیگر از صاحب نظران نیز بر این باورند که برای گمانه‌زنی در این باره هنوز زود است و باید منتظر ماند و دید اد میلیبند شعار تغییر را چگونه عملی میکند. معرفی کابینه در سایه در روزهای آینده سمت و سوی تغییرات از نظر برادر کوچکتر در خانواده میلیبند را روشن‌تر خواهد کرد.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
و ساعت هم 7:08 بامداد در ایران. گزارش‌ها را در مجله بامدادی پی می‌گیریم. ستاکسنت نام کرم کامپیوتری جدیدی است که علاوه بر ایران در پاکستان، اندونزی و حتی آمریکا هم دیده شده و هزاران کامپیوتر رو آلوده کرده. اما بر اساس تحقیقات شرکت‌های نرم‌افزاری، بیشترین قربانیان این ویروس کامپیوترهایی در ایران هستند. برخی از کارشناسان هم میگن این کرم کامپیوتری طراحی شده تا بتونه خرابکاری در مراکز هسته‌ای ایران رو ادامه بده. همکارم آرش حسنیا گزارشی دارد از این کرم رایانه‌ای جدید.
جنگ سایبری، ارتش سایبری، افسر ارتش سایبری، اینها و واژه‌های شبیه به اینها مفاهیمی است تازه از نبرد، رویارویی و کشمکش در عصر ما، عصری که ندانستن اینترنت بی‌سوادی است. این مفاهیم پس از فراگیر شدن استفاده از اینترنت در تمام عرصه‌ها به دغدغه‌ای پر اهمیت برای فعالانی تبدیل شده است که سری در امور امنیتی و اطلاعاتی دارند و دستی در فضای مجازی. حالا در میانه این کشمکش سایبری و اینترنتی، ویروسی رایانه‌ای به نام استاکس‌نت به رایانه‌های مراکز صنعتی ایران حمله کرده و فعالیتی تخریبی را علیه این رایانه‌ها و مراکز برنامه‌ریزی و کنترل تولید آنها آغاز کرده است. وحید کاظمی، کارشناس امور رایانه‌ای مقیم سوئد، درباره این ویروس یا کرم رایانه‌ای جدید چنین می‌گوید:
اینها بدون اینکه شما لازم باشه تغییر خاصی به کامپیوترتون بدین یا اجازه خاصی بدید، اینا به صورت خودکار خودشون رو میتونن تکثیر کنن و به کامپیوترهای مختلف خودشون رو منتقل کنن. در صورتی که مثلا ویروس های دیگه ممکنه لازم باشه شما اینتراکشن داشته باشید با کامپیوترتون تا اینا بتونن خودشون رو منتشر کنن، ولی این کرمای کامپیوتر میتونن بدون هیچ اینتراکشنی از طرف یوزر خودشون رو منتقل کنن با کامپیوترهای دیگه. و تفاوت بزرگی که این ویروس داره با ویروس های دیگه این هستش که این ویروس خیلی هدفمند طراحی شده و هدفش هم مرکز صنعتی و کارخونه ها هست. همه این مرکز صنعتی و کارخونه ها معمولا از یک سری وسایل الکترومکانیکی استفاده میکنن که کنترل این وسایل الکترومکانیکی از طریق یک سری دیوایس هایی هست به نام PLC یا به واسطه پروگرامر لاجیک کنترلر. اینا یک سری مدارهای کنترل منطقی قابل برنامه‌نویسی هستن که به کامپیوتر وصل میشن و اجازه میدن یک کامپیوتر بتونه یک سیستم صنعتی رو کنترل کنه. تا حالا ما ویروسی نداشتیم که طراحی شده باشه برای حمله به مرکز صنعتی.
بر اساس گزارشی که خبرگزاری مهر منتشر کرده است، ویروس یا کرم رایانه‌ای استاکس‌نت پس از ورود به یک رایانه یا شبکه رایانه‌ای به دنبال سیستم مدیریتی اسکادای زیمنس است که معمولاً در کارخانه‌های بزرگ تولیدی و صنعتی مانند شرکت‌های نفتی و نیروگاه‌های تولید برق برای برنامه‌ریزی تولید و اتوماسیون از آن استفاده می‌شود. این ویروس خود را در این رایانه‌ها یا شبکه‌های رایانه‌ای تکثیر کرده و به آنها حمله می‌کند. وحید کاظمی، کارشناس رایانه مقیم سوئد، میگوید این کرم رایانه‌ای بیش از آن که برای رایانه‌های شخصی مشکل آفرین باشد، به رایانه‌ها و شبکه‌های رایانه‌ای صنعتی حمله می‌کند.
این ویروس اثرات مختلفی میتونه روی کامپیوتر بذاره. اینجوری نیست که روی هر کامپیوتری که وارد بشه یک اثر رو بذاره. اگر روی یک وارد کامپیوتر عادی بشه، احتمالاً هیچ اثر خاصی روی این کامپیوتر نمیذاره. نه مشکلی برای فایل‌های اجرایی اون کامپیوتر ایجاد میکنه، نه مشکلی در روند اجرای برنامه‌ها ایجاد میکنه و هیچ مشکلی برای یک کامپیوتر عادی ایجاد نمیکنه. ولی اگر کامپیوتر با اون معیارهایی که ویروس دنبالشون هست در واقع مچ باشه و اون الگویی که ویروس دنبالش هست و پیدا کنه، اون موقع اون اثرات تخریب خودش رو به جا میذاره.
آنطور که خبرگزاری ها گزارش دادند، بخش های تخصصی در وزارت صنایع و معادن به طور ویژه فعال شدند تا رایانه ها و شبکه های رایانه‌ای صنعتی آلوده را شناسایی کرده و برای رفع مشکل آنها اقدام عاجل انجام دهند. میگویند دست کم 30,000 رایانه صنعتی در ایران آلوده به این ویروس یا کرم رایانه‌ای شدند. ویروسی که برخی گزارش ها میگویند حتی قادر است اطلاعات نهانی واحدهای صنعتی را منتقل کند. از وحید کاظمی درباره چگونگی انتقال این اطلاعات میپرسم. هرچند این کارشناس رایانه‌ای بر این باور است که اثر این ویروس بر رایانه ها بیشتر تخریبی است.
تا اونجایی که من میدونم اطلاعات توسط این ویروس منتقل نمیشن، بیشتر اثر تخریبی داره. با توجه به اینکه اطلاعاتی که روی مدار PLC وجود داره معمولا یک اطلاعاتی نیستش که مثلا حیاتی باشه، یک سری برنامه خاص هست واسه یک خط تولید خاص یا یک سیستم که به درد جای دیگه اصولا نمیخوره. این اثری که روی این PLC ها داره فقط یک اثر مخرب روی در واقع کارخونه و مرکز صنعتی.
رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دهم، میگوید میزان خسارت وارده بر سیستم های صنعتی ایران به دلیل غیرقابل قیمت گذاری این اطلاعات ممکن نیست، اما هرچه هست خسارت خیلی جدی است.
گزارش همکارم آرش حسنی‌ها را می شنیدید. 7:14 بامداد در ایران فرصتی است تا میکروفون رادیو فردا را در اختیار شما شنوندگان بگذاریم.
آقای احمدی نژاد، حرفایی که تو سازمان ملل زدی چه سودی برای ما داشت؟ به جایی که یک کاری کنی که تحریم ها کاهش پیدا کنن، با این حرفا چه سودی برای ما به همراه داره به غیر از این که دولت های دیگر رو با ما بدتر کنی؟ آقای اوباما یه تلاشی بکنن که این تحریم ها واقعا مردم رو به تنگ آورده. مردم ایران چه گناهی دارن؟ باید طوری باشن که به مردم لطمه کمتری بخوره.
چرا آمریکا حمله نمیکنه؟ اینی که گفت حمله میکنه ولی حمله نمیکنه. ما دیگه به سر اومدیم از دست این رژیم و آخوندها و از دست همه چی. گزینه نظامی، فقط گزینه نظامی.
با عرض سلام و خسته نباشید، میخواستم به آقای احمدی نژاد تبریک بگم. واقعا صحبت و سخنرانی آتشینی کردن، واقعا از قدیم گفتن حرف حق تلخه و واقعا احمدی نژاد این آمریکایی‌ها و این سهیونیستا رو با 4 کلمه حرف به هم پیچوندشون. مگه میشه آمریکا با اون همه امنیت و اطلاعاتش همینجوری بیان هواپیما رو بزنن به یه برج؟
دروغ است که هر انفجار تروریستی در داخل ایران را کار آمریکا و اسرائیل نامید. یه بار میگین عملیات تروریستی 11 سپتامبر کار خود دولت آمریکا است، یه دفعه بگین آمریکا میخواهد مردم و کشور آمریکا را با سلاح‌های هسته‌ای خود نابود کند.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
سپاسگزاریم از شما که با ما تماس میگیرید و در انتظار تماس سایر شنوندگان رادیو فردا. یک مسئول سینمایی در ایران بالاخره تایید کرد که لغو پروانه ساخت فیلم اصغر فرهادی به خاطر حرفهایش در جشن خانه سینما بوده. بشنویم گزارش مانیا منصور را.
اصغر فرهادی که آخرین ساخته تحسین شده او درباره الی، 6 تندیس اصلی خانه سینما، در 14th جشن صنوف سینمایی را در هفته گذشته تصاحب کرد، بعد از گرفتن جایزه خود آرزو کرد سینماگران ایرانی که در خارج از ایران هستند، مانند بهرام بیضایی، امیر نادری، محسن مخملباف و گلشیفت فرهانی به ایران برگردند و در سینمای ایران کار کنند. او همچنین آرزو کرد که جعفر پناهی بتواند فیلم بسازد و سال آینده وضعیت سینما و سینماگران ایرانی بهتر شود. این کارگردان برجسته سینمای ایران شاید در آن لحظه هرگز تصور نمی کرد که این آرزوها باعث لغو پروانه ساخت فیلم جدیدش جدایی نادر از سیمین شود. به گزارش خبرگزاری های ایران، جواد شمقدری، معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که همکنون در نیویورک به سر می برد، در مورد لغو پروانه ساخت فیلم آقای فرهادی گفته است این موضوع به خاطر صحبت‌هایی است که او در مراسم جشن خانه سینما زد و حرفایی که ایشان زدند حرفای جالبی نبودند. پس از آن نیز به ایشان 1 هفته فرصت می دهند حرفایشان را اصلاح کنند، اما این کار را انجام نمی دهند و سپس منجر به این تصمیم گیری می شود. پایان نقل قول. زوبین زن، منتقد فیلم، در گفتگو با رادیو فردا این اقدام وزارت ارشاد را در تاریخ سینمای ایران بعد از انقلاب بی سابقه می داند.
این اتفاق صورت بی سابقه در سینما ایران هست و تا به حال ما این مورد رو نداشتیم. بارها بوده که فیلمی بعد از پایان مراحل فیلم برداری یا آماده شدن نهایی بعد از بازبینی توسط شورای پروانه نمایش مجوزش باطل بشه و پروانه نمایش برای صادر نشه، اما این که فیلمی پروانه ساخت بگیره و در میانه فیلم برداری بهش اعلام بشه به عواملش که پروانه ساختتون لغو شده و دیگه اجازه فیلم برداری ندارین، بی سابقه است و در تمام مدت دوران جدید سینما ایران از بعد از انقلاب ما همچین موردی نداشتیم. بعضا بوده فیلم هایی که بدون دریافت اجازه پروانه ساخت مراحل ساخت خودشون رو پیش بردن و در میانه مراحل فیلم برداری فیلم برداریش متوقف شد. مشخصا آخرین بار هم ساخته یک فیلمی بوده توسط آقای پناهی در میانه فیلم برداری ساختش متوقف شد که اون البته توسط نهادهای امنیتی صورت گرفت.
جواد شمقدری این اقدام را سیاست جدید وزارت ارشاد می داند که به قول او عمل کردش آشکار و شفاف است و پنهانکاری نمی کند. جواد شمقدری اضافه کرده است این اقدام ما یعنی ملت بدانند دلیل تشویق یک فیلمساز و دلیل منعی که برای یک فیلمساز ایجاد می شود چیست. پروانه ساخت فیلم جدایی نادر از سیمین که 20% آن فیلم برداری شده بود به دستور علیرضا سجادپور مدیرکل نظارت ورزشیابی سینمایی ارشاد لغو شده بود و به همین علت فیلم برداری این فیلم متوقف شده است. از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، سیاست‌های وزارت ارشاد مخصوصاً در عرصه سینمای متفاوت و مستقل ایران محدودتر و سختگیرانه‌تر شده است. زوبین زند سیاست‌های جدید ارشاد را چنین توصیف می‌کند:
اصولاً مدیران جدید سینمایی برخلاف آنچه که سعی کردن تا به حال از رفتار و گفته‌های خودشون بر بیارن که بر موضوع همدلی با عموم سینماگران و همراهی باهاشون هست، کلیت تصمیم گیری ها و اقداماتشون برخلاف این سیاست کلامی که اشاره میکنن حرکت کرده. البته در این مورد خاصی که برای فیلم آقای فرهادی اتفاق افتاده، ما باید رابطه مدیران خانه سینما و مدیران سینمایی رو دخیل بدونیم و در واقع این یکی از ترکش‌هایی است که ناشی از این اختلاف فیلم آقای فرهادی برخورد کرده و باید اشاره کنیم به صحبت‌هایی که آقای فرهادی در مراسم جشن خانه سینما ایراد کرده.
در فیلم جدایی نادر از سیمین که نویسنده فیلمنامه، تهیه کننده و کارگردانی آن بر عهده اصغر فرهادی بوده، بازیگران مطرح سینمای ایران چون لیلا حاتمی، شهاب حسینی، مریلا زارعی و پیمان معادی در آن به ایفای نقش می پرداختند. فیلم قبلی اصغر فرهادی درباره الی تا کنون جوایز داخلی و بین المللی بسیاری را به دست آورده است.
7:20 بامداد در تهران، 8:20 بامداد در کابل. سری میزنیم به کشور همسایه ایران، افغانستان، و سراغ میگیریم از طرحی که برای ساخت یک خط آهن طولانی در حال بررسی است. علیرضا سهیل، گزارشگر رادیو فردا در کابل.
مقامات حکومت افغانستان میگویند که برای توسعه پروژه اقتصادی، سهولت برای مسافرین و حمل و نقل اموال تجاری، اقدام به حداث این ریل آهن کردند. آقای وحیدالله شهرانی، وزیر صنایع و معادن افغانستان، در کابل گفت با ایجاد این ریل آهن تولیدات مس معدن عینک نیز به خارج صادر می شود.
در ظرف نهایت تا 6 ماه استخدام میکنیم برای خاطر پروژه داوطلبی و رقابتی بین المللی و این شاید تا 2 سال در بر بگیره.
به گفته آقای شهرانی، هزینه این پروژه 4 میلیارد دلار است که بانک آسیایی آن را میپردازد. اما کارشناسان افغان نظریات مختلف درباره احداث این ریل آهن دارند. آقای احمد سعیدی، آگاه در مسائل سیاسی افغانستان، میگوید با توجه به اینکه این ریل آهن از مناطق ناامن میگذرد، به عملی شدن آن خوشبین نیست.
نگاه امنیتی از نگاه تضادهای با برداشت‌های اقتصادی که بین چین و افغانستان و پاکستان و روسیه وجود داره و از نزاکت‌های سیاسی و نزاکت‌های امنیتی و جنگی نور عملی و کارآمد نمی‌دانم.
اما آقای سیهون، استاد اقتصاد دانشگاه کابل، این طرح را قابل اجرا می‌داند و می‌گوید ریل آهن در افغانستان لازمه توسعه افغانستان است.
من نگرانی ناامنی ها در این منطق ندارم که ما بگیم که به دلایل ناامنی پروژه تحقق نمی‌یابد، اما دلایل تکنیکی، دلایل اقتصادی و قرارداد، شرایط قرارداد، بعضی ضرورت‌های دیگه وجود دارند که اینها باید بسیار زیاد دقیق مطرح شوند.
افغانستان کشور کوهستانی است که به دریا راه ندارد و از طریق خط آهن میتواند به آسیای میانه و کشورهای همسایه متصل شود. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و نگاهی بیاندازیم به روزنامه‌های امروز صبح تهران. ساعتی پیش در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده نگاهی انداختیم به موضوعاتی که در روزنامه‌های امروز بازتاب داشته.
از میان مطبوعات.
صبح بخیر آقای رفیع‌زاده، اجازه بدید گفتگوی امروز رو در مورد درخواست مصاحبه از آقای احمدی نژاد شروع بکنیم. ظاهرا بعضی از رسانه‌های داخل ایران هم درخواست مصاحبه از آقای احمدی نژاد دارن، در این مورد بگید.
سلام و صبح شما بخیر. امروز روزنامه مردم سالاری سرمقالی نوشته با عنوان من میخواهم با آقای احمدی نژاد مصاحبه کنم. در این سرمقاله این روزنامه اشاره کرده که آقای احمدی نژاد چند روز گذشته و در سفر به نیویورک با 12 رسانه امریکایی مصاحبه اختصاصی انجام داده، اما در طی 5 سال گذشته که ایشون ریاست دولت رو در ایران بر عهده داشته، حاضر نشده با هیچ یک از رسانه‌های داخلی به جز صدا و سیما مصاحبه اختصاصی انجام بده. آقای حمیدرضا شکوهی، نویسنده این سرمقاله، نوشته که قابل پذیرش نیست که آقای احمدی نژاد ده ها گفتگو با رسانه‌های خارجی انجام بده، اما با رسانه‌های حتی اصولگرای داخل کشور مصاحبه نکنه، و این در حالیه که همواره این رسانه‌های خارجی رو به عنوان بلندگوی استعمار و امپریالیسم ازشون نام میبره.
آقای رفیع‌زاده، مسئولیت پارلمانی امری هست که در بیشتر کشورهای دنیا پذیرفته شده، یعنی نمایندگان هر مجلسی در نسخهای خودشون مسئولیت قضایی دارن، اما روزنامه کیهان گفته این مسئولیت مطلق نیست، در این مورد بگید.
بله، روزنامه کیهان نوشته که اخیراً با اشاره آیت الله خامنه‌ای گفته ما به یک نهاد نظارتی برای نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس احتیاج داریم، مجلس در صدد هست طرحی رو به تصویب برسونه که بر اساس اون قرار است بر خود نمایندگان در حین انجام مأموریت نمایندگی هم نظارت بشه و این احتمال پیش بینی شده که برخی از نمایندگان رو هم از نمایندگی سلب بکنن و اخراج بشن از مجلس. روزنامه کیهان از قول آقای حسین فدایی این خبر رو نوشته و نوشته که از این پس دیگه با تصویب این طرح مسئولیت نمایندگان در انجام وظایفشون مطلق نخواهد بود.
آقای رفیع‌زاده، سارا شورت حدود 10 روز پیش از زندان اوین آزاد شد و همچنان 2 آمریکایی دیگر در زندان هستند، اما یکی از روزنامه‌ها نوشته که ظاهراً تحرکاتی در مورد آزادی این 2 نفر هم در حال شکل‌گیری است. در این مورد بگید.
روزنامه جمهوری اسلامی امروز این خبر رو منتشر کرده. در ستون جهت اطلاع خودش نوشته که یک هیئت عمانی که واسطه آزادی سارا شورت بود امروز قرار است به تهران وارد بشه برای آزادی 2 آمریکایی دیگه. البته روزنامه جمهوری اسلامی اشاره کرده که آقای احمدی نژاد در سفر اخیر خودش به نیویورک و مصاحبه‌هایی که انجام داده احتمال آزادی این 2 آمریکایی رو پیش بینی کرده بود، منتها این روزنامه خودش به صراحت مخالفت کرده و نوشته که اگر اینها متهم به جاسوسی بودند پس چرا آزاد میشن و با گذاشتن وثیقه مثل خانم سارا شورت از ایران خارج میشن.
شهرام رفیع‌زاده، از شما سپاسگزارم.
هفت و 26 دقیقه بامداد در ایران. از سیاست و اجتماعیات و فرهنگ و حتی روزنامه ها گفتیم، میماند دنیای ورزش. حبیب روشنزاده آخرین خبرهای ورزشی رو برای ما و شما میگوید.
دنیای ورزش. تیم ملی والیبال ایران در نخستین گام در مسابقات والیبال قهرمانی جهان در ایتالیا در مقابل مصر شکست خورد. والیبالیست‌های ایران در پیکار با مصر با نتیجه 3-0 بازنده شدند. ایران که در این مسابقات با تیم‌های مصر، ایتالیا و ژاپن همگروه است، امروز در دومین بازی به مصاف ژاپن می‌رود و فردا با ایتالیا میزبان مسابقات روبرو خواهد شد. کاپیتان تیم وزنه‌برداری ایران در مسابقات قهرمانی جهان در آنتالیای ترکیه 14 شد. اسقر ابراهیمی در وزن 94 کیلوگرم با بلند کردن 374 کیلوگرم وزنه در مجموع 2 حرکت بین 46 نفر در ردیف 14 جهان قرار گرفت. الکساندر ایوانوف از روسیه با مجموع رکورد 403 کیلوگرم عنوان قهرمانی جهان را کسب کرد و آرتم ایوانوف وزنه‌بردار اوکراینی با 1 کیلو کمتر دوم شد. مسابقات وزن‌های 105 کیلوگرم و فوق سنگین امروز یک شنبه برگزار می‌شود و از ایران 4 وزنه‌بردار روی تخته می‌روند. تیم پرستاره رئال مادرید دیشب در هفته 5 فوتبال قهرمانی باشگاه‌های اسپانیا در زمین لوانته متوقف شد با مساوی بدون گل. برخی از گزارشگران این نتیجه را در مقابل لوانته، تیمی که از دسته دوم به لالیگا وارد شده، یک نتیجه شوک آور برای خوز مورینیو سرمربی رئال مادرید خواندند. لوانته، third in the second division, have held Jose Mourinho's a shocking result. رئال مادرید صدر جدول را به والنسیا داد که دیشب با 2 گل در زمین خیخون پیروز شد. مکان دوم در اختیار بارسلون است که سحرگاه امروز 3-1 بر تیم 10 نفره اتلتیکو بیلبائو پیروز گشت. بیلبائو در نیمه اول 10 نفره شد و گل‌های بارسلون در نیمه دوم به ثمر رسید. گل بوسکت 3-1 بارسلونا. بقیه بازی‌های هفته 5 لالیگا امروز یک شنبه برگزار می‌شود. تیم فوتبال اینتر میلان قهرمان اروپا در هفته 5 فوتبال قهرمانی باشگاه‌های ایتالیا از تیم ته جدولی آس روم دیشب در ورزشگاه المپیک روم با 1 گل شکست خورد. گل دقیقه 90 میرکو واکونیچ، بازیکن اهل صربستان تیم روم. What a chance and what a goal! It's the late winner and Mirko Vukinic have got a vital goal. با وجود این شکست اینتر میلان همچنان در صدر جدول قرار دارد. روم خود را به رده 15 رسانده. امروز اگر هر یک از 2 تیم کیوو و یا برشیا بر حریفان خود پیروز شوند، جای اینتر میلان را در صدر جدول خواهند گرفت. و در انگلیس تیم چلسی با وجود باخت یک گله به منچستر سیتی همچنان در بالای جدول باقی ماند. امروز اگر منچستر یونایتد در زمین بولتون نبازد، جای آرسنال را که به وست برامیچ آلبیون باخته میگیرد و دوم میشود.
و با شنیدن خبرهای ورزشی به پایان مجله بامدادی امروز رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما در این 30 دقیقه و یادآوری میکنم نیم ساعت دیگر از ساعت 8 بامداد با مجله صبحگاهی خبرها و گزارش‌های بیشتر باز میگردیم. حسن جعفری هستم و روزی خوش برای تمرزو دارم.